شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
2 بعد از ظهر در ایران است و شما همراه هستید با برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی در 20مین روز از آبان 1404. امیدوارم که مثل نمره‌ای که این روز بر سینش نصب شده، امروز روز خیلی خوبی بوده باشه برای شمایی که در ایران هستید و در این لحظه رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن. همچنان بحران آلودگی هوا، نیامدن یک قطره باران، مسائل عمده روزه که شهروندان ایرانی باهاش دست و پنجه نرم میکنن و بد نیست که جدای از اینکه مسئولیت متوجه مقام‌های دولتی در ایران هست، خودمون هم فکر کنیم که چگونه از این بحران باید عبور کنیم. اجازه بدید که پیش از ادامه ساعت 14 و نگاهی به مهمترین موضوعاتی که براتون در نظر گرفتیم تا دربارش صحبت کنیم، سراغ جمشید زند بریم و تازه‌ترین خبرها رو بشنویم.
با سلام. دوشنبه شب سناتورهای حزب جمهوری خواه و 7 سناتور از حزب دموکرات به بودجه موقت ایالات متحده رأی مثبت دادند و راه را برای پایان دادن به طولانی ترین تعطیلی دولت آن کشور هموار کردند. با تصویب این بودجه در مجلس سنا، مجلس نمایندگان که اکثریت آن نیز در کنترل جمهوری خواهان است باید با آن رأی دهد. پس از امضای این بودجه از طرف دونالد ترامپ، فعالیت همه نهادهای دولتی از سر گرفته خواهد شد. صبح سه‌شنبه رأی‌گیری در مناطق مختلف عراق برای انتخاب نمایندگان جدید پارلمان آن کشور آغاز شد. محمد السودانی نخست وزیر عراق امیدوار است بتواند با کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان برای یک دوره دیگر در مقام خود باقی بماند. از جمعیت 46 میلیون عراق حدود 21 میلیون واجد شرایط رأی دادن هستند. در انتخابات سال جاری بیش از 7000 نامزد که حدود نیمی از آنها زن هستند برای کسب اکثریت کرسی‌های 329 نفره پارلمان با یکدیگر رقابت می‌کنند. صبح سه‌شنبه حکم اعدام متهم به قتل یک پزشک در ملأ عام در شهر یاسوج اجرا شد. به گفته مقامات قضایی ایران، فرد اعدام شده در آبان سال گذشته، مسعود داوودی، پزشک متخصص قلب و عروق، را در منزل مسکونیش در یاسوج به قتل رساند. مقامات قضایی بدون اشاره به نام متهم انگیزه قتل و پرونده درمانی برادر وی ذکر کرده و گفتند که کمیسیون‌های پزشکی یاسوج، شیراز و تهران هر گونه قصور پزشکی را رد کردند. وحید موسویان، دادستان مرکز استان کوکیلیو و بویراحمد، گفته است مراحل دستگیری، محاکمه و صدور حکم خارج از نوبت انجام شد و حکم قصاص پس از تایید در دیوان عالی کشور برای اجرا به مراکز مربوطه ابلاغ شد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در سال جاری میلادی دست کم 8 حکم اعدام در ملأ عام در ایران اجرا شده است. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از جانباختن احمد بالدی، جوان احوازی، خبر داد. او در اعتراض به تخریب دکه خانوادگیش دست به خودسوزی زده بود. روز 11 آبان این جوان 20 ساله در اعتراض به ماموران اجرایات شهرداری احواز که دکه خانوادگی آنها را تخریب کرده بودند، خودسوزی کرد و به دلیل شدت سوختگی در بیمارستان بستری شد. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، احضار و تفهیم اتهام به مدیر عامل سابق و رئیس هیئت مدیره بانک منحل شده آینده را تایید کرد. آقای جهانگیر در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت اتهام این افراد مشارکت در تصرف غیر مجاز و اضافه برداشت کلان و بی‌ضابطه است. به گفته او زیان انباشته بانک آینده در زمان مدیریت این افراد به 368 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
در دوره مدیریت این افراد ما شاهد این هستیم که اضافه برداشت از بانک به 181 هزار میلیارد، زیان انباشته نیز به 368 هزار میلیارد تومان افزایش یافته.
هفته گذشته و پس از هشدار علنی رئیس قوه قضاییه، رئیس بانک مرکزی انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی را اعلام کرد. سخنگوی قوه قضاییه گفته است مقرر شده بانک مرکزی و یا هیئت مدیره و سهامداران بانک آینده هر کدام به میزانی که در روند این پرونده مقصر هستند تحت تعقیب قرار بگیرند و طبق قانون با آنها برخورد شود. و همایون ارشادی، بازیگر سینمای ایران، صبح روز سه‌شنبه در سن 78 سالگی درگذشت. خانه سینما با اعلام خبر درگذشت این بازیگر گفته است که او پس از یک دوره تحمل بیماری درگذشته است.
تازه ترین خبرها رو شنیدید. نگاهی خواهیم کرد در این برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 به ماجرای جوان 20 ساله اهوازی که دست به خودسوزی زد و جان سپرد. از همایون ارشادی برای شما خواهیم گفت و همچنین نگاهی خواهیم کرد به اجرای حکم شلاق و چرا حکم شلاق باید اصلا اجرا بشه. با ما همراه باشید، در ادامه بیشتر با هم حرف خواهیم زد.
به ساعت 14 گوش میکنید.
جوان 20 ساله اهوازی، حتما تصاویرش رو روز گذشته اگر سری چرخونده باشید در شبکه‌های اجتماعی دیدید، تصاویری که از خودسوزی این جوان حکایت می‌کرد و اعتراض این جوان به تخریب محل کسب خانواده خودش بوده توسط شهرداری اهواز. و خبری که امروز اومد این بود که این جوان 20 ساله اهوازی با نام احمد بالدی در بیمارستان آیت الله طالقانی اهواز درگذشته. این جوان اونطور که رسانه‌های داخل ایران گفتن دچار خودسوزی 70% شده بود و با اینکه تیم پزشکی تلاش کرد اما تلاش‌ها نتیجه‌ای نداد. بپردازیم به آنچه که گذشت با فرشته قاضی.
احمد بالدی، جوان 20 ساله اهوازی که در اعتراض به تخریب محل کسب خانواده خود توسط شهرداری خودسوزی کرده بود، امروز در بیمارستان آیت الله طالقانی اهواز درگذشت. دادستان اهواز اعلام کرده که شهرداری این شهر به صورت خودسرانه و در زمان نامناسب اقدام به تخلیه دکه اغذیه فروشی خانواده آقای بالدی کرده است. یک شنبه 11 آبان احمد بالدی، دانشجوی 20 ساله اهوازی، پس از کشمکش با نیروهای اجراییات شهرداری اهواز که دکه اغذیه فروشی پدرش را تخریب کردند، اقدام به خودسوزی کرد. مجاهد بالدی، پدر احمد که در آن زمان بازداشت بود، به روزنامه شرق گفته که 20 سال است در پارک زیتون رستورانی خانوادگی دارند و زمین دکه متعلق به شهرداری است اما ساخت بنا متعلق به اوست.
صبح آن روز بدون هیچ مدرکی من را دستگیر کردند. احمد پسرم دید که عده زیادی دور رستوران جمع شده و در حال تخریب آن هستند. وارد مغازه شد. ماموران شهرداری برق را قطع می کنند و او در رستوران گیر می افتد. همان موقع پسرم با آنها می گوید اگر دست به مغازه بزنید خودم را آتش می زنم. با اعصابش بازی کردند. به مادرش توهین کردند. وقتی دوباره گفت که خودم را می سوزانم با تمسخر گفتند کبریت می خواهی یا فندک؟
به گفته آقای بالدی، ماموران بعد از اقدام به خودسوزی فرزندش به سرعت او را آزاد کردند. مجاهد بالدی، پدر احمد بالدی، تنها یک خواسته دارد: با شهرداری اهواز که آن را مسبب اصلی این فاجعه می‌داند برخورد شود. شهرداری اهواز با صدور بیانیه‌ای بدون اشاره به اقدام به خودسوزی آقای بالدی، اقدام خود را مسالمت‌آمیز، قانونی و با حکم قضایی دانسته. دادستان عمومی و انقلاب اهواز اما از بازداشت شهردار و مسئول اجراییات شهرداری این شهر خبر داده و تاکید کرده که شهرداری اهواز در این حادثه بر اساس دستور مقام قضایی عمل نکرده. امیر خلیفیان گفته که برای شهردار و مسئول اجراییات شهرداری قرار نظارت قضایی صادر شده و در حال حاضر آنها از حضور در محل کار خود محروم هستند.
قرار شد که مسببین حادثه و همچنین مقصرین احتمالی حادثه مورد پیگرد و تعقیب قضایی قرار بگیرن.
آنطور که دادستان اهواز گفته، در حال حاضر دو فرد بازداشت شده با قرار وثیقه آزاد هستند. برای سه نفر دیگر هم دستور جلب به دادرسی صادر شده. به هویت این افراد اشاره‌ای نشده است. میزان خبرگزاری قوه قضاییه به نقل از دادستان اهواز نوشته چند نفر هم که در فضای مجازی تلاش به ایجاد تنش داشتند با قرار کفالت آزاد شدند. روز پنجشنبه 15 آبان جمعی از شهروندان و بستگان احمد بالدی مقابل بیمارستان سوانح سوختگی طالقانی اهواز تجمع کرده بودند. دادسرای عمومی و انقلاب خوزستان در بیانیه‌ای در واکنش به این تجمع تهدید کرده با کسانی که بخواهند از این رویداد به گفته این دادسرا برای تفرقه قومیتی و برهم زدن آرامش بهره برداری کنند، برخورد قضایی خواهد شد. این واقعه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ایران و شبکه‌های اجتماعی داشته است. در یادداشتی که وبسایت نور نیوز و روزنامه شرق چاپ تهران با عنوان مسئول رویداد اهوازکیس به طور مشترک منتشر کردند، آمده که فقط شهرداری اهواز نیست که مسئول سرنوشت غم‌انگیز خانواده بالدی است، بلکه این دستگاه عظیم و بزرگ بوروکراسی است که مسئول اصلی وضعیت موجود است. در این یادداشت آمده اگر احمد بالدی در اقدامی از سر استیصال خود را سوزان تا بلکه مانع از تخریب محل کار خانواده شود تا معیشت خانواده با بحران روبرو نشود، شهرداری اهواز در تلاش است تا با روش‌های مانند افزایش اجاره دکه‌ها و عوارض‌های ساخت و ساز بر درآمدهایش بیفزاید. بی‌توجهی به آمایش سرزمین و مدیریت سلیقه‌ای و باندی و جناحی، خوزستان را درگیر مشکلات زیادی کرده.
از فرشته قاضی شنیدید. اگر درباره این جوان 20 ساله مشاهداتی دارید، نظری دارید، دوست دارید که نظرتون رو با ما در میون بگذارید، این کار رو بکنید حتما و دریغ نکنید. اگرچه که برنامه ما بسیار فشرده است و شاید برای پخش نظرات شما جای خاصی نداشته باشیم، اما قطعا بدونید که به ما کمک میکنه تا بتونیم اطلاع رسانی بهتری رو انجام بدیم و نگاه دقیق تری به مسائل داخل ایران داشته باشیم. با ما همراه باشید. بریم به سمت دیگری از دنیا. بعد از نزدیک به 80 سال احمدالشهر اولین رئیس جمهور سوریه خواهد بود که در کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا دیدار می‌کند. دیداری تاریخی که پس از لغو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه آقای الشهر و حذف شدن نام او از فهرست تروریستی آمریکا صورت می‌گیرد. بشنویم از ایلیا جزائری در این باره.
سوریه به ائتلاف بین‌المللی مبارزه با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش پیوست، ائتلافی که ایالات متحده رهبری می‌کند. تحولی که در نتیجه دیدار دوشنبه 19 آبان احمد الشر رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید روی می‌دهد. احمد الشر نخستین رئیس جمهور سوریه است که به شکلی رسمی به واشنگتن می رود و با رئیس جمهور آمریکا دیدار می‌کند، مسئله‌ای که سفر آقای الشر به آمریکا را تاریخی می‌کند. آقای ترامپ پس از دیدار با احمد الشر که پشت درهای بسته صورت گرفت به خبرنگاران گفت:
من با او توافق کردم. او رهبر بسیار نیرومندی است. او از یک محیط سختی آمده و مردی نیرومند است. او را دوست دارم. من با رئیس جمهور جدید سوریه توافق کردم و نهایت تلاش خود را برای موفقیت سوریه به کار خواهم بست، زیرا سوریه بخشی از خاورمیانه است. ما اکنون در خاورمیانه صلح داریم که برای اولین بار است صورت می‌گیرد.
پس از دیدار کاخ سفید، حمزه مصطفی وزیر اطلاع رسانی سوریه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دمشق یک توافقنامه همکاری سیاسی با ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش امضا کرده است تا نقش خود را به عنوان شریک در مبارزه با تروریسم و حمایت از ثبات منطقه‌ای تایید کند. او افزود: این توافق صرفاً سیاسی است و تا این لحظه شامل هیچ مؤلفه نظامی نمی‌شود. وزارت خزانه داری آمریکا نیز اعلام کرد که تعلیق اجرای تحریم‌های موسوم به سزار در قبال دمشق را برای 180 روز دیگر تمدید کرده است. تیر ماه گذشته و در جریان سفر به عربستان سعودی، آقای ترامپ اعلام کرد برای دادن فرصتی به سوریه به منظور شکوفایی دستور لغو تحریم‌های این کشور را صادر می‌کند.
I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness.
احمد الشر پس از سرنگونی نظام بشار اسد در آذر ماه گذشته قدرت را در سوریه در دست گرفت، تحولی که در نتیجه عملیات بر قاسای مخالفان مسلح حکومت وقت سوریه روی داد. در رأس آن مخالفان مسلح گروه اسلامگرای هیئت تحریر شام قرار داشت که احمد الشر آن را رهبری می کند. پس از سرنگونی نظام اسد، آمریکا نام هیئت تحریر شام را از فهرست گروه‌های تروریستی برداشت و جایزه 10 میلیون دلاری تعیین شده برای اطلاعات منجر به دستگیری احمد الشر را لغو کرد. هفته گذشته و پیش از سفر آقای الشر به واشنگتن، وزارت خارجه آمریکا نام او را از فهرست تروریسم حذف کرد. او پیش از هیئت تحریر شام رهبری گروه النصره، شاخه سازمان جهادی القاعده در سوریه را بر عهده داشت، سازمانی که جامعه جهانی آن را به عنوان تشکیلات تروریستی می‌شناسد. دونالد ترامپ در پاسخ به سؤالی درباره گذشته احمد الشر به خبرنگاران گفت:
We want to see Syria become
می‌خواهم سوریه را کشوری بسیار موفق ببینم. معتقدم این رهبر می‌تواند این هدف را محقق کند. واقعاً به این باور دارم. مردم میگویند که او گذشته سختی دارد. همه ما گذشته سختی داشتیم. گذشته او واقعا سخت بود. صادقانه بگویم، اگر گذشته سختی نداشته باشی، با شانسی در آینده مواجه نمیشوی.
از سوی احمد اشعر در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز ارتباطش با القاعده را مسئله‌ای مرتبط با گذشته دانست که در دیدار با آقای ترامپ با آن پرداخته نشد. او همچنین با تأکید بر تلاش سوریه برای انعقاد توافقنامه امنیتی با اسرائیل گفت در حال حاضر مذاکراتی مستقیم میان دو طرف صورت نمی‌گیرد. او افزود که پس از سقوط نظام اسد سوریه وارد دوران تازه‌ای شد و استراتژی تازه‌ای در روابط با آمریکا بنا خواهد کرد. احمد اشعر تأکید کرد که در آمریکا دیگر سوریه به عنوان تهدیدی امنیتی دیده نمی‌شود، بلکه یک متحد جیوسیاسی است. او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از حملات 11 سپتامبر به برج‌های سازمان تجارت جهانی در نیویورک که القاعده عامل آن بود پشیمان است، گفت آن هنگام 19 سال بیشتر سن نداشت، قدرتی نداشت و القاعده در منطقه سکونتش نبود. او تأکید کرد که از مرگ هر غیر نظامی ناراحت می شود.
از ایلیا جزایری شنیدید. اما اجرای یک حکم شلاق، حکم آتش شاکرمی خالی نیکا شاکرمی، یکی از جانباختگان اعتراض‌های 1401 خبرساز شد و بسیاری در این باره نوشتند و حتی یکی از نویسندگان و فعالان سینمایی هم از لحظه آغازین اجرای این حکم به اون اشاره کرد که نحوه اجرا به چه شکلی بوده و در جایی هم به این نتیجه رسید که نوشت مجازات شلاق از نظر حقوق بین الملل مجازاتی تحقیرآمیز و نافی کرامت انسانیه. این مسئله واکنش‌های بسیاری رو داشته. می‌خوایم همراه بشیم با معین خزائلی، کارشناس حقوقی در سوئد اگر اشتباه نکنم مکانشون رو، و بیشتر در این باره بشنویم. آقای خزائلی بهتون سلام میکنم. اجازه بدید از اینجا اصلا وارد بشیم که خب ایران همونطوری که میدونیم عضو اون در اصل کنوانسیون منع شکنجه نیست. آیا این قضیه میتونه ایران رو منع کنه از اجرای چنین مجازاتی؟ ضمن اینکه آنچه که در مورد این حکم مشخص، یعنی در مورد این مورد مشخص اجرا شده، به ظاهر باید تعزیری بوده باشه، درسته؟
درود بر شما و شنوندگان گرامیتون. بله، مجازاتی که متاسفانه به اسم مجازات در حقیقت شلاقی که اجرا شد نسبت به آتش شاکرمی به اتهام نشر اکاذیب به دلیل شکایت خواهر ایشون مادر نیکا، در حقیقت این حکم صادر شده بود که خب شلاق تعزیری است و شلاق هم اینطور که ایشون اعلام کردن متاسفانه اجرا شده. اما خب همینطور که شما هم اشاره کردید، ببینید مجازات شلاق بر اساس کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه و دیگر رفتارها، مجازات‌های بی‌رحمانه، مصداق بارز اعمال شکنجه است. ماده یک این کنوانسیون اونجایی که تعریف میکنه شلاق رو، تعریف میکنه شکنجه رو، توضیح میده که هر درد و رنج بدنی که به متهم یا به محکوم وارد بشه و چیزی بیشتر از یک مجازات قانونی و انسانی باشه، به ویژه اونجایی که اشاره میکنه به اینکه مجازات های بدنی به طور کل نباید اعمال بشه، یعنی از جمله شلاق، از جمله اعدام، اینها رو جزء مصداق شکنجه میشناسه این کنوانسیون.
حالا با توجه به اینکه جمهوری اسلامی این رو از شرع گرفته یه بخشیشو، خب اون در مورد حد متوسل میشه به مسائل شرعی، اما در مورد تعزیر به چه صورتیه؟ آیا در اون به هر حال باز دست حاکمه، خب میتونه در این باره چشم‌پوشی کنه؟ آیا این عضو نبودن ایران در کنوانسیون منع شکنجه میتونه دلیلی باشه که ایران شانه خالی کنه، یا به واسطه اینکه ایران به هر حال اون میثاق حقوق مدنی و سیاسی رو پذیرفته موظف به این هست که در مورد این نوع مجازات تجدید نظر کنه؟
ببینید، اول اینکه شکنجه از منظر قوانین کیفری بین المللی جرم کیفری است بر اساس اون اساسنامه دیوان بین المللی کیفری. در نتیجه عضویت یا عدم عضویت کشورها در کنوانسیون بین المللی منع شکنجه دفاعی نمیتونه محسوب بشه. یعنی اگر یک روز یک پرونده تشکیل بشه علیه مقامات جمهوری اسلامی برای اعمال شکنجه از جمله شلاق، نمیتونن استناد کنن به اینکه عضو کنوانسیون نبودن. بر اساس اون اساسنامه بین المللی دیوان کیفری، این جرم کیفری بین‌المللی است، مصداق جنایت علیه بشریت هست و جرم بین‌المللی است. این از این. اما بحث اینجاست که بله، ما هم مجازات تعزیری شلاق داریم و هم مجازات حدی. در فقه کیفری، در احکام کیفری فقه شیعه، به حاکم شرع اجازه داده شده که تعزیر رو هم به کار ببره. تعزیر هم خب ما میدونیم این هم باز برگرفته از احکام فقهی است و خب متاسفانه اصرار که نظام جمهوری اسلامی و فقهای شیعه دارند مبنی بر این که همچنان مجازات شلاق رو که یک مجازات حدی مربوط به قرنها پیش بوده بیارن و در بحث تعزیرات و جرایمی مانند این هم اعمال بکنن، این برگرفته از اون نوع نگاهی است که اساساً به انسان، به حقوق بشر، به جامعه در فقه کیفری و در احکام دینی وجود داره که خب متاسفانه از اون منظر قابل تغییر نیست. اما از این منظر که تأکید بشه که بر اساس قوانین بین‌المللی مصداق شکنجه هست و باید برداشته بشه، به نظرم جای بحث و کار داره.
آیا فکر میکنید وسیله جامعه مدنی داره که بتونه این رو به یک تقاضایی تبدیل کنه تا چون این مجازاتهایی اجرا نشه؟ چون به هر حال در گذشته ما شاهد اجرای چون این مجازاتی در ملأ عام هم بودیم. اگر خیلی خلاصه بگید.
بله، ببینید، ما الان مجازات نبه اعدام رو، در حقیقت این بحث نبه اعدام رو داریم تبدیل به یک مطالبه عمومی میکنیم و تقریبا تبدیل به یک مطالبه عمومی در ایران شده. از همین باید استفاده کرد که نبه شلاق رو هم در حقیقت به مانند نبه اعدام دید، برای اینکه خیلی تفاوتی میان این دو از منظر نوع درد و رنجی که به فرد وارد میشه نیست و هر دو مجازات بدنی است و هر دو هم مصداق شکنجه است. سرانچه به نظر من اونجایی که نبه میاد باید حتما در کنارش نبه شلاق و دیگر مجازات های بدنی از جمله قطع عضو هم اشاره بشه.
و سازمان های بین المللی نظرتون چیه؟ آیا اونها میتونن ورود کنن به این مسئله و به هر حال روی این موضوع هم پافشاری کنن؟ مثلا سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران؟
100% این امکان وجود داره. عرض کردم بر اساس قانون اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، شکنجه جنایت علیه بشریت هست، جرم بین المللی کیفری است، قابل پیگرد هست و در نتیجه سازمان‌های بین المللی میتونن ورود بکنن، چه بسا که ورود هم کردن. در همین گزارش اخیری که دبیر کل سازمان ملل داد، به صراحت در مورد مجازات شلاق اشاره شده و درخواست شده که در حقیقت این مجازات هر چه سریعتر لغو بشه در ایران.
سپاسگزارم از شما، از معین خزائلی که با ما بودن به صورت زنده با ساعت 14 رادیو فردا از سوئد و نگاهی کردیم به ماجرای اجرای حکم شلاق و به طور کل چون این مجازاتی تا چه اندازه جایگاه داره در حقوق ایران، حقوق جزایی ایران، و از طرف دیگه چگونه میشه چون این مجازاتی رو حذف کرد. با ما همراه باشید، یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی خواهیم داشت و برمیگردیم. این بار میخوایم بریم سراغ هنرمندی که از دستش دادیم همین امروز، همایون ارشدی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یکی از شنونده های رادیو فردا به اسم کیوان رحیمی برای ما نوشته که آخرش طعم گیلاس رو چشید. من پیام های شنونده هامون رو که نگاه می کردم، دیدم همه بیشترشون همایون ارشادی رو با طعم گیلاس به خاطر می آوردن و برخوردم به نوشته جعفر پناهی که از اولین بار که همایون ارشادی رو می بینه صحبت می کنه. جعفر پناهی می نویسه: اولین بار همایون را در گالری مبلمان طوفان همراه کیارستمی دیدم. مدتی بود کیارستمی برای نقش اصلی طعم گیلاس دنبال چهره‌ای میگشت که با درون‌مایه فیلم یکی شود. آدم‌های زیادی را دیدیم. حتی عکس بسیاری از بازیگران مطرح را هم با هم مرور کردیم. اما هیچ کدام آن آرامش ناآرامی را که او می‌خواست نداشتند. روزی برای دیدن لوکیشن به تپه‌های داراباد و لواسان رفته بودیم. کیارستمی گفت باید قبل از سفرش سری به گالری یکی از دوستانش بزنیم. رفتیم. در که باز شد، او مرا جلو فرستاد و خودش پشت سرم ایستاد. ابتدا طوفان خواهر همایون ارشادی را دیدم و سلامی رد و بدل شد، بعد چهره‌ای. همان لحظه ذوق‌زده برگشتم تا بگویم خودشه. دیدم هر دو، طوفان و کیارستمی، با لبخند نگاهم میکنند. گویا کیارستمی پیشتر همایون را دیده و حتی انتخابش کرده بود. فقط میخواست واکنش من را در نگاه اول ببیند. چند روز بعد از سفرش با بهمن یک تست ساده ویدیویی از همایون گرفتیم و باقی ماجرا را همه میدانند. همراه هستیم با امیرعطا جولایی، نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی که با ما هستن از آلمان، تا نگاهی بکنیم به همایون ارشادی و کارنامه او. آقای جولایی بهتون سلام میکنم. همایون ارشادی میشه گفت که با طعم گیلاس تو ذهن ما جا افتاده، ولی گستره میشه گفت فعالیتاش خیلی وسیع بود. از شاید اولین هنرمندی هم باشه که در هالیوود هستن وارد شده، فیلم بازی کرده، به طور مشخص در نقش اصلی ظاهر شده. و تمام اینها رو که کنار هم قرار میدیم، او رو باید چگونه بازیگری ببینیم؟ آیا بازیگری بود انعطاف پذیر، یا بازیگری بود که صرفاً در یک نقش خاص خلاصه شد و اون نقش رو ادامه داد تا پایان دوره بازیگریش؟
سلام به شما و شنوندگان محترمتون. در گذشت همایون ارشادی به دوستان سینما، به خصوص سینمای مستقل و مترقی ایران، تسلیت میگم. راستش ایشون با توجه به سوابق هنری که داشت، تحصیل در ایتالیا در رشته معماری، اساساً چهرش و سکناتش نسبت مستقیم داشت با یه شخصیت نمونه هنرمند. در نتیجه به فاصله کمی بعد از اولین بازی حرفه‌ایش که طعم گیلاس کیارستمی باشه، در درخت گلابی مرحوم داریوش مهرجویی هم نقش یک روشنفکر یا نویسنده به بن‌بست رسیده رو بازی کرد. در حقیقت شاید خیلی اتفاق عجیبی باشه برای بازیگر، اون هم نابازیگر در اولین گامهاش، که هم نقش‌های به نسبت پیچیده‌ای به او پیشنهاد بشه و هم فراتر از نسبت اون چهره و بیان بازیگر با ویژگی‌های اون نقش قرار باشه که سالها هم اونو تکرار بکنه.
بعد در همین آقای جولایی جا نیفتاده بود،
زیادی بازی کرد، همچنان این ویژگی رو تکرار میکرد. در حقیقت نمیشه توقع داشت برای کسی که در 50 سالگی برای اولین بار جلوی دوربین میره به عنوان بازیگر، بخواد در مقام بازیگر حرفه‌ای با نرمش نقش‌های مختلف رو بازی بکنه. در نتیجه این طبیعی بود و اصلا تصویر نمونه همایون ارشادی هم برای ما همچنان آقای بدیعی فیلم طعم گیلاس مونده.
دقیقا منم میخوام همینو بگم. به نظرتون این تصویری که جعفر پناهی ازش نشون میده، یعنی یک آرامش ناآرام، این تصویری نبود که در همایون ارشادی ادامه پیدا کرد و او رو ادامه داد تا پایان و نذاشت که از اون قالب بیاد بیرون؟ ما هنرپیشگان زیادی داریم که اصولا وقتی یک قالبی رو میپذیرن، حالا شما به سن اشاره کردید، ولی جدای از سن هم در همون قالب شاید جا بیفتن و مدت‌ها ادامهش بدن. حالا نمونه بارزش اگر خاطرمون باشه خسرو شکیبایی، حتی یک جورایی نوید محمدزاده هم در یک دوره‌ای از فعالیتاش میشه این رو دید درش. آیا این یک اشکال در بازیگری، یا باید این رو به عنوان یک سبک، یک اصول بپذیریم از یک بازیگر و با اون زندگی کنیم در کنارش؟
نه، ضرورتاً اشکال نیست، به ویژه وقتی درباره بازیگرهای حرف میزنیم که همونطور که گفتم نسبت چهره و بیانشون با خروجی بازیگریشون اصلا قرار یادآور یک تیپ یا تبار خاص اجتماعی باشه. در مورد خسرو شکیبایی یا نوید محمدزاده، به واسطه اینکه سابقه تئاتری داشتن، اساساً بازیگر حرفه‌ای بودن، بحث تخصصیش متفاوت میشه با آقای ارشادی که از مقام نابازیگر کم کم سعی کرد با بازی در نقش‌های متفاوت خودش رو تا حد بازیگر حرفه‌ای ارتقا بده. اینکه چقدر موفق بود یا نبود بحث متولی میطلبه. اما من شخصاً یکی از دو نمونه حضورش در یک فیلم هالیوودی، یعنی بادبادکباز، اقتباس از رمان بادبادکباز خالد حسینی رو به یاد دارم که غیر از تلاشش برای تقلید لهجه افغانستانی و در این حال اون شخصیت پرفراز و نشیب پدر راوی در رمان در چند سکانس عملاً به مقام بازیگری برای من رسیده بود، اتفاقی که فکر میکنم در فیلم‌های ایرانی براش رخ نداد. حتی طعنه آمیزه که در سه فیلم پیاپی مهرجویی باز با او همکاری کرد، نارنجی پوش، چه خوبه که برگشتی و اشباح، ولی حتی اینها شبهی از اون نقش جذاب درخت گلابی هم نبودن. در حقیقت این چیزیه که سینمای ایران از بازیگر صرف نظر از میزان حرفه‌ای بودن یا نبودنش میخواد، روی یک طول موج سوار بشه و مطابق توقعات بازی بکنه.
ولی همین هم بذارید یک سوال ازتون بکنم، چون فرصتمون رو به پایانه، خیلی کوتاه بهش بگم. حضورش در هالیوود، شاید تنها بازیگر ایرانیه که در نقش اصلی یا حالا به عنوان مثلا نقش حاشیه‌ای حضور پیدا نمی‌کنه. به بادبادک بازم اشاره کرد شما، اینکه یک نابازیگر وارد چنین هیته‌ای میشه، وارد چنین عرصه‌ای میشه، این هم شاید کمی در ذهن ما غیر معمول بشینه در میان این همه بازیگرانی که ما داریم و نام‌های تثبیت شده هم هستن.
همینطوره. او در فیلم آگورا از فیلمساز برجسته مثل الخاندرو آمنابار هم بازی کرد. به هر حال انگلیسی دانیش در این میان مؤثر بود، به واسطه توفیق استثنایی طعم گیلاس خیلی دیده شد و نمیشه گفت که شایسته این جایگاه نبود و تمامش اتفاق بود. دست کم در مراقبت از چهره خودش در مقام هنرمند، هر چقدر هم دیر شروع کرده باشه، شخصیت محترمی بود و محترم موند تا همین اواخر، و اینه که فقدانش یه جورایی برای اهل سینما غافلگیر کننده است، گرچه میدونستیم که مدت‌ها بود بیمار بود.
سپاسگزارم از شما امیرعطار جولایی، نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی که از آلمان ما رو به صورت زنده در ساعت 14 همراهی میکرد. میرسیم به فصل خبرها. یک بار دیگه کوتاهی از خبرها رو پیش روتون دارین همراه با جمشید زند.
با سلام مجدد. دوشنبه شب سناتورهای حزب جمهوری خواه و 7 سناتور از حزب دموکرات به بودجه موقت ایالات متحده رأی مثبت دادند و راه را برای پایان دادن به طولانی‌ترین تعطیلی دولت آن کشور هموار کردند. با تصویب این بودجه در مجلس سنا، مجلس نمایندگان هم که اکثریت آن در کنترل جمهوری‌خواهان است، باید با آن رأی دهد. پس از امضای این بودجه از طرف دونالد ترامپ، فعالیت همه نهادهای دولتی از سر گرفته خواهد شد. طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا سبب اختلال در پروازهای داخلی، قطع یارانه مواد غذایی به اقشار کم درآمد و بیکاری 100,000 نفر از کارمندان دولت شده است. صبح سه‌شنبه رأی‌گیری در مناطق مختلف عراق برای انتخاب نمایندگان جدید پارلمان آن کشور آغاز شد. محمد السودانی نخست وزیر عراق امیدوار است بتواند با کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان برای یک دوره دیگر در مقام خود باقی بماند. از جمعیت 46 میلیون عراق حدود 21 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی احضار و تفهیم اتهام به مدیر عامل سابق و رئیس هیئت مدیره بانک منحل شده آینده را تایید کرد. آقای جهانگیر در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت اتهام این افراد مشارکت در تصرف غیر مجاز و اضافه برداشت کلان و بی‌ضابطه است. به گفته او زیان انباشته بانک آینده در زمان مدیریت این افراد به 368 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. هفته گذشته و پس از هشدار علنی رئیس قوه قضاییه، رئیس بانک مرکزی انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی را اعلام کرد. صبح سه‌شنبه حکم اعدام متهم به قتل یک پزشک در ملاء عام در شهر یاسوج اجرا شد. به گفته مقامات قضایی ایران، فرد اعدام شده در آبان سال گذشته مسعود داوودی، پزشک متخصص قلب و عروق، را در منزل مسکونیش در یاسوج به قتل رساند. مقامات قضایی بدون اشاره به نام متهم انگیزه قتل را پرونده درمانی برادر وی ذکر کرده و گفتند که کمیسیون‌های پزشکی یاسوج، شیراز و تهران هر گونه قصور پزشکی را رد کردند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در سال جاری میلادی دست کم 8 حکم اعدام در ملاء عام در ایران اجرا شده است.
شنیدید از جمشید زند تازه ترین خبرها رو، و ما همچنان با شما همراه هستیم با برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
اما در ادامه ساعت 14 میخوایم نگاهی بکنیم به یک موضوع دیگر و به ایران سری بزنیم و همراه بشیم با رضا جمالی همکارم که گفتگوی رو داشته با علی افشاری، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، درباره صحبت‌های علی لاریجانی که به تازگی صحبت کرده بود آقای لاریجانی درباره شرایط ایران و آنچه که ایران پیش روی خودش داره و باید به هر حال در نظر بگیره، به ویژه بعد از جنگ 12 روزه با اسرائیل، اینکه به هر حال اسرائیل به طور مستقیم و لحظه لحظه فرماندهی نیروهای نظامی و اینکه آیت الله خامنه‌ای ببخشید به طور مستقیم و لحظه لحظه فرماندهی نیروهای نظامی رو بر عهده داشته. رضا جمالی از علی لاریجانی ارزیابیش رو در مورد اظهارات آقای لاریجانی جویا شده که با هم بشنویم.
نخست توجه بکنیم که علی لاریجانی در یک نشستی که هدف تجلیل از خامنه ای بوده شرکت کرده و این حرفا رو زده. خب روایت رسمی نظام این بوده که خامنه ای نقش فعالی داشته، فرماندهی ارشد رو داشته، دارن به اون اعتبار میدن. حالا این ممکنه هم یک واقعیتی باشه که او به صورت حالا از راه دور فرماندهی ارشد و کلان نظامی را انجام میداده، اما در این حال هم میتونه واکنشی باشه به همین مسئله، یعنی نقطه ضعف خامنه ای که او در جنگ 12 روزه بیشتر اثر خالی کرده بوده، حضور نداشته و بعد از اون هم حتی خامنه‌ای به شرایط عادی بر نگشته و به نظر میرسه که هنوز حداقل به صورت کامل در محل زندگی سابق خودش نیست، باز در همین پناهگاه‌های مخفی قرار داره. بیشتر خب به نظر میرسه که ترکیب از این دو میتونه باشه، ولی اون حالت برخورد واکنشی نشون دادن بیشتر دیده میشه. حالا به هر صورت فرماندهی ارشد خامنه ای چون فرمانده کل قوا هست، نوعی نظامی هست و تا کنون اونو تفویض به کسی نکرده، چندان امر خاص و عجیبی نیست، یک امر عادی هست. ولی این بزرگ نمایی که میشه بیشتر به نظر میرسه که یک واکنش تبلیغاتی به اون ضعف هستش.
آقای افشاری، در بخش دیگه ای از صحبت‌های علی لاریجانی او میگه که علی خامنه‌ای مشکلی با تعامل اقتصادی با غرب نداره، اما همزمان کشورهای غربی رو متهم میکنه که به بهانه مناسبات اقتصادی در امور ایران از جمله برنامه موشکی و هسته‌ای دخالت میکنند. مبنای این دو قطبی سازی مناسبات با غرب چقدر مستدل هست؟
باز ما اینجا صورت بندی نادرستی از سوی علی لاریجانی شاهد هستیم. اون بیشتر داره تمایلات نظام رو نشون میده که میخواد این مراودات اقتصادی رو با غرب داشته باشه، به طور مشخص اروپا. تا کنون خامنه‌ای در مورد اینکه با آمریکا وارد مراودات اقتصادی عادی و گسترده بشه مخالفت کرده، مقاومت کرده. فقط در جریان مذاکرات با دولت دوم ترامپ بود که انزماهای در این خصوص شنیده شد. اما به نظر میرسه که نمیخوام مراودات تجاری اقتصادی باشه، اما تعارضات هویتی و تقابل‌های ژئوپلیتیک برقرار باشه و خب این کار نکرده و نمی‌کنه. یعنی جمهوری اسلامی از ابتدا با اون سیاست خارجی مبتنی بر بنیادگرایی اسلامی شیعه محورش بنای یک تعارضی رو با غرب و با برنتافتن نظم جهانی که به طور مشخص در تسخیر سفارت آمریکا خودش رو نشون داد، خب وارد تقابل با غرب شده و طبیعتاً اینجا دیگه نمیتونه که هم از یک طرف تقابل داشته باشه، یک طرف روابط عادی و حوزه تجاری و اقتصادی و غرب داشته باشه. اون دو قطبی فضاسازی که لاریجانی میکنه هم به لحاظ تاریخی درست نیست و هم این دو تنفه بودن مشکل رو نادیده میگیره و هم راهکاری که میخواد ارائه بده که در حوزه اقتصادی روابط عادی باشه اما در حوزه های ژئوپلیتیک و هویتی جمهوری اسلامی تعارضش رو با غرب ادامه داره، یک تهدید موجودیتی برای اسرائیل که میر متحد اونها از تبدیل بشه، خب این کار نمیکنه. از طرف دیگه همه غربی ها بخوان که همه مسئله بخوان دیکته بکنن و بخوان محدودیت هایی در حوزه های نظامی و دفاعی ایجاد بکنن در ایران که امنیت ملیش رو براش مشکل درست بکنه، این هم کار نمی کنه. بنابراین بنبست سر اینجاست.
آقای افشاری، در راستای همین پاسخ شما دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران یه اشاره‌ای هم می‌کنه و اینکه برد موشک‌های ایران به غرب ربطی نداره. پیشتر هم رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که غنی‌سازی و فعالیت‌های هسته‌ای ایران ربطی به آمریکا و غرب نداره. از این دریچه روابط بین‌الملل و آنچه که شما هم اشاره کردید، نظم جهانی، آیا چنین اختلافات امنیتی در سطح خارجی رو میشه به ربط داشتن یا نداشتن معطوف کرد؟
بدون این شکل نمیشه که این رو به شکل مطلق گفت که به اونها ربطی نداره. این نه، این گونه نیست، به خصوص در حوزه هسته‌ای. یعنی یک جاهایی با نهادهای بین‌المللی سازمان انرژی اتمی یک تعارضاتی رو پیدا میکنه، اما مشکلی که خوب میگم اصل این سیاست خارجی جمهوری اسلامی داره، یعنی اگر بناش بر دشمنی با آمریکا، تضاد با غرب و نزدیکی و اتکای راهبردی به شرق، یعنی روسیه و چین هست، خب این طبیعتاً باعث میشه که یک مشکلاتی، تهدیدات امنیتی و ژئوپلیتیکی هم برای غربی ها ایجاد بشه. منتهای مراتب اون چیزی که باعث میشه آره جمهوری اسلامی هم بهره برداری بکنه، استانداردهای دوگانه ای هست که کشورهای غربی دارن، یعنی همون اصول یا نهض بین المللی رو خود اینها هم در طول زمان بعد جنگ جهانی دوم تا کنون رعایت نکردن. اینه که با یک وضعیت پیچیده مواجه شدیم، ولی در حوزه موشکی و نظامی حرف درستی هست که اونا نمیتونن دیکته بکنن، اما از یک طرفی هم به هر حال وقتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی حالت ستیز جویانه داره، برای اونا نگرانی ایجاد میشه. بنابراین راهکارش این هستش که یک نوع اعتماد سازی باید ایجاد بشه، یک نوع شفافیتی باید ایجاد بشه که برنامه‌ها نظامی یا رادار مشخص برنامه موشکی ایران رویکرد دفاعی داره و تهدیدی برای کسی نیست، هم از همسایگان و هم از اروپا. اینجا نکته مهمی است که البته دستیابی به اون در چهارچوب اون سیاست‌ها و دیدگاه‌های حداقل خامنه‌ای در جمهوری اسلامی یک مأموریت ناممکن است.
علی افشاری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، که نگاهی داشت به صحبت‌های علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، که گفته آیت‌الله خامنه‌ای در طول جنگ 12 روزه با اسرائیل به طور مستقیم و لحظه به لحظه فرماندهی نظامی رو بر عهده داشته و به گفته آقای لاریجانی رهبر جمهوری اسلامی در اون مدت با تک تک فرماندهان میدانی در تماس بوده و دستورات لازم رو صادر می‌کرده. با ما همراه باشید. در ادامه نگاهی بکنیم به سقوط فاجعه‌بار یک بانک در ایران، شکل‌گیری یک ثروت افسانه‌ای در بریتانیا. بنیانگذار بانک آینده که در 3 ماه پایانی فعالیتش روزانه بیش از 414 میلیارد تومان زیان به اقتصاد ایران تحمیل کرد و به تنهایی مسئول 7% افزایش تورم در ایران بود، به گزارش روزنامه تایمز لندن ارزش املاک و دارایی‌هاش به 142 میلیون پوند میرسه. مهرداد میردامادی.
بانک آینده و ضررهای اقتصادی آن به نظام مالی و پولی کشور پیامدهای بسیار گسترده‌ای داشته است. آخرین واکنش دستگاه قضایی به انحلال بانک آینده دستور رئیس این قوه به دادستان کل است که از او می‌خواهد بر روند انحلال و انتقال سپرده‌ها نظارت داشته باشد تا این روند الگویی برای برخورد با مؤسساتی از این دست باشد. غلامحسین محسنی اژه‌ای.
دادستان محترم کل کشور در این فرایندی که برای گزیر بانک آینده پیش بینی شد، هم با دقت هم با سرعت انجام بشه. این کار اگر به خوبی و به زودی انجام بشه، میتونه برای یکی از مسائلی که در خصوص مسائل اقتصاد داریم و بانک ها داریم و ناترازی ها، میتونه الگو و نمونه خوبی باشه.
در قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای نخستین بار در تاریخ نظام بانکی کشور فرایندی رسمی و مرحله بندی شده برای برخورد با مؤسسات اعتباری ناسالم تعریف شده است که فرایند گزیر نامیده می شود. مصطفی حبیب‌الله، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، هم می‌گوید بانک آینده نزدیک به 450 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته و زیان انباشته آن 550 هزار میلیارد تومان بوده است.
بانک آینده که حالا بحث گزیرش مطرح شد، آخرین وضعیتش رو فقط اعداد و ارقامش رو مرور بکنیم. 450 همت اضافه برداشت از بانک مرکزی داشت. زیان انباشتش 550 همت تقریبا. تسهیلاتی که داده بود تقریبا 85% تسهیلاتش به اشخاص مرتبط خودش بود. هیچ قاعده نظارتی رو رعایت نکرده بود. یعنی یه بانکی که حدود 1.6% از کل دارایی های شبکه بانکی رو داشت، نزدیک 40% از سهم اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی متعلق شده و به این بانک.
اما داستان بانک آینده تنها روایت ورشکستگی یک مؤسسه مالی نیست، بلکه نمونه بارز از فساد اقتصادی در مقیاسی است که مستقیما بر زندگی شهروندان عادی ایران تأثیر گذاشته است. این بانک به ابزاری برای تأمین مالی پروژه های شخصی بنیانگذارش تبدیل شد. حدود 80% از سرمایه بانک که از محل سپرده های مردم تأمین می شد مستقیما برای ساخت پروژه عظیم ایران مال، بزرگترین مرکز تجاری خاورمیانه، هزینه شد. این بانک با خلق نقدینگی بدون پشتوانه در حال ساختن امپراتوری دیگری بود، امپراتوری کاخهای خالی در قلب لندن. به نوشته روزنامه تایمز لندن، ارزش کل املاک شناسایی شده علی انصاری در این شهر به 142 میلیون پوند میرسد. این دارایی‌ها در گرانترین مناطق لندن پراکندند. به گزارش این روزنامه، به تازگی نیز خرید یک عمارت مجزای 33 میلیون و 700 هزار پوندی توسط بازرسان کشف شد. علاوه بر اینها، دو آپارتمان لوکس در نزدیکی کاخ کنزینگتون به ارزش مجموعاً نزدیک به 36 میلیون پوند نیز در مالکیت اوست. املاک علی انصاری توسط شرکتی که در جزیره آیل آو من بریتانیا با نام بیرچ ونچرز لیمیتد به ثبت رسیده خریداری شده است و از آنجایی که علی انصاری صاحب این شرکت با گذرنامه قبرسی نام خود را ثبت کرده بود، سوء ظنی را بر نینگیخت. دولت بریتانیا در تاریخ 8 آبان ماه علی انصاری را تحریم کرد. دلایل رسمی اعلام شده از سوی وزارت امور خارجه بریتانیا عبارت بودند از فساد مالی و تأمین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. این تحریم‌ها شامل مسدودسازی کامل دارایی‌های او در بریتانیا و ممنوعیت سفر به این کشور می‌شود و عملاً دسترسی او را به املاکش قطع کرده است.
مرتضی میردامادی از سقوط فاجعه‌بار بانک آینده در ایران و شکل‌گیری یک ثروت افسانه‌ای در بریتانیا برامون می‌گفت. و اما افزایش تعداد بیماران دیابتی در ایران زنگ خطرها رو به صدا در آورده، به ویژه اینکه افرادی که دوچار میشن بیشتر دهک‌های پایین جامعه هستن. خب مسئله دسترسی به سفره سالم و اینکه پرهیز کنیم از مواد غذایی چاق کننده که ارزش‌های غذایی کمتری دارن، نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیره. از طرفی هم خب گفته میشه که شیوع دیابت در جوامعی که سرانه درآمدی کمتری دارن بیشتره. بشنویم از شاهین بشیری در گزارش.
رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران از ابتلای 14% جمعیت کشور، معادل 7,500,000 نفر به دیابت خبر داد. به گزارش ایسنا، دکتر باقر لاریجانی در نشست خبری سمینار تازه های دیابت که روز 19 آبان برگزار شد، اظهار کرد آمار و ارقام بیانگر این است که سالانه 500,000 نفر به جمعیت دیابتی های کشور اضافه می شود. مسئله دیگر در این زمینه موضوع کاهش سن ابتلا به این بیماری است. علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، در این زمینه به رسانه‌های کشور چنین گفته است:
قبلا حتی تو کتابا هم اینجوری بود که میگفتن دیابت نوع 2 از 40 سال به بالاها رو باید در نظر بگیرید. الان به حدود 20 22 اینا رسیده و گاهی اوقات حتی پایین تر تا 18 سالگی هم ما افرادی داریم که دچار دیابت نوع 2 که اینا دیابت نوع بزرگسالیه ولی رسیده به اونجا. فشار خون، چاقی، دیابت، بیماری قلبی داره سنش میاد پایین متاسفانه.
یکی از مشکلات مربوط به دیابت در ایران ناآگاهی مردم در مورد این بیماری است. باقر لاریجانی، رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، با بیان اینکه افزایش سواد سلامت مردم در مواجهه با دیابت یک ضرورت غیر قابل کتمان است، تصریح کرد اگرچه انسولین و قرص‌های جدید طی سال‌های اخیر ظهور کرده، اما کنترل مطلوب دیابت در کشور سقوط کرده است. به گفته وی، میزان کنترل مطلوب دیابت در 5 سال گذشته 40% بود، اما این میزان به 30% رسیده و کاهش 10%ی را تجربه می‌کنیم. به گفته این مقام علمی، این به معنای آن است که 30% جمعیت کشور از ابتلای خود به دیابت آگاه نیستند و هنگامی که دچار عوارض ناشی از این بیماری می شوند به پزشک مراجعه می کنند. بررسی ها بیانگر این است که 65% افراد دیابتی درمان دارویی دارند و فقط 25% بیماران نیز کنترل مطلوب دارند. باقر لاریجانی در ادامه درباره برنامه جدید وزارت بهداشت راجع به دیابت به برنامه 80-80-80 در مواجهه با بیماری دیابت اشاره کرد و در تشریح آن گفت منظور از این برنامه این است که آگاهی مردم را تا 80% افزایش دهیم، درمان دارویی 65% در افراد دیابتی را به 80% برسانیم و کنترل مطلوب نیز افزایش یابد. آمارهای جهانی بیانگر این است که 1 نفر از هر 9 نفر در سطح جهان به دیابت مبتلا می شود و این یعنی تعداد مبتلایان به دیابت در سال 2050 به 850 میلیون نفر می رسد. اما این میزان در کشورهایی که سرانه درآمد کمتری دارند بیشتر است، به نحوی که 1 نفر از هر 5 نفر به دیابت مبتلا می شود.
شاهین بشیری گزارش میداد. 27 مهر ماه بود که یک خبر میلیون ها نفر در سراسر جهان رو توی بهت فرو برد. سارقان در پاریس با 1 جرثقیل و شکستن پنجره موزه لوور توی روز روشن جواهرات گرانبهای سلطنتی رو به سرقت بردن. این بین هویت یک مرد جوان کلاه شاپو بر سر در بیرون موزه لوور برای بسیاری تبدیل شده بود به یه معما. جوانی که حالا هویتش فاش شده و بیشتر برای شما شنونده های رادیو فردا فاش میکنه هومن عسکری.
بعد از انتشار عکس پدرو الیاس گارزوندلو با آن سر و وضع مرتب و کلاه شاپو بر سر در کنار ماموران پلیس فرانسوی از سوی خبرگزاری ها، این جوان 15 ساله فکری به سرش زد. او که از طرفداران شرلوک هولمز و پوارو کارآگاهان افسانه ایست، تصمیم گرفت یک بازی را شروع کند و مدتی در سایه بماند و به جو ایجاد شده درباره آن عکس معروف دامن بزند. عکس مورد نظر پدرو را نشان می‌داد که در روز دزدیده شدن جواهرات سلطنتی فرانسه از موزه لوور بیرون این موزه ایستاده و 3 مأمور پلیس در حالی که مقابل خودروی خود ایستاده اند زیر چشمی او را می‌پایند. عکسی که پوشش پدرو به آن حالتی داده بود که انگار از دل یک داستان جنایی برآمده است. در آن روزهای گمانه‌زنی و پرسش‌های بی‌پایان درباره نحوه انجام معروف‌ترین دستبرد این سال‌ها، بسیاری در شبکه‌های اجتماعی می‌پرسیدند که این جوان شیک پوش کلاه شاپو بر سر کیست؟ آیا با سارقان مرتبط است؟ آیا از مأموران است؟ بعضی هم می‌گفتند که عکس معروف به کل ساخته هوش مصنوعی است. حالا پدرو در گفتگو با روزنامه انگلیسی گاردین می‌گوید یکی از دلایل معروف شدن آن عکس پوشش اوست که به سبک دهه 1940 میلادی است. او توضیح داده که آن روز این تیپ را زده بود که به بازدید از موزه لوور برود، غافل از اینکه همزمان یکی از عجیب‌ترین سرقت‌های تاریخ در آن موزه در پایتخت فرانسه در حال رخ دادن بود. این جوان خوشپوش میگوید به محض انتشار عکسش در رسانه‌های جهانی، دوستان و خیشاوندانش از نقاط مختلف با او تماس گرفتند. عموزاده‌هایش از کولومبیا و دوستانش از اتریش. پدرو الیاس گارزوندلو میگوید دلیل انتخاب پوشش خاصش علاقه‌اش به پوارو و خوشپوشی قهرمان مورد علاقه‌اش است. او میگوید یک عامل معروفیت یک شبش شاید این تلقی عمومی باشد که وقتی یک اتفاق غیر معمول رخ می‌دهد، تصور ذهنیتان از کاراگاهی که این معما را حل می‌کند کسی است که او هم آدم غیر معمولی باشد، دقیقاً مثل شرلوک هولمز و پوارو. و اما حالا پدرو با این میزان معروفیت و هویتی که دیگر در سایه نگه نمی‌دارد، می‌گوید منتظر است که فیلمسازان و سینماگران برای ایفای نقش بر روی پرده نقره‌ای به سراغ او بروند. پدرو می‌گوید منتظر است که مرحله بعدی این بازی جالب سرنوشت در برابرش ظاهر شود.
هومن عسکری از پدرو، مرد جوان کلاه شاپو بر سر در بیرون موزه لوور که برای بسیاری معما شده بود، البته دیگه معمایی نیست و هویتش حالا فاش شده، و هومن عسکری هم که برای میلیون ها شنونده رادیو فردا در این لحظه هویتش رو بیشتر فاش کرد. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم. میخوایم سری بزنیم به یک نمایشگاهی که امروز کار خودش رو آغاز میکنه درباره زن، زندگی، آزادی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دانشگاه کارل در پراگ نمایشگاهی رو داره برگزار می‌کنه که این نمایشگاه امروز ساعت 7:30 شب به وقت ایران برگزار میشه، یعنی آغاز به کار میکنه، و این نمایشگاه حاوی تصاویریه که این تصاویر مربوط میشه به اعتراض‌های 1401 موسوم به زن، زندگی، آزادی، که بیشتر یک نمایشگاهی از نقاشی‌ها و پوسترهایی که ارتباط دارن با این. یکی از این پوسترها مثلا ارتشاعات برخواسته از یک قیچیه که قدرت زن، زندگی، آزادی و نیروی محرکش دستی رو نشون میده که تیزه‌های از هم جدا شده قیچی رو آماده هماوردی طلبیدن تداعی میکنه. یا مثلا پیکره دختری که ایران رو با تمام وجودش بغل کرده و به قلبش میفشاره تا آرامش بگیره، تا میرسیم به موی زنی که بلندگویی شده تا پیام زن، زندگی، آزادی رو با خطوطی ساده فریاد کنه، یا گیسوان بافته‌ای که از شلالشان پرنده‌های سفید صلح در زمینه سیاه تصویر پرواز گرفتند. یاسمین گلشنی، نقاش و یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه در پراگ، از پراگ پایتخت جمهوری چک با ماست تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. خانم گلشنی، بهتون سلام میکنم و مایلم پیش از هر چیز درباره اصلا چگونگی برگزاری این نمایشگاه و اینکه آنچه خواهد گذشت و آنچه انتظار میره، کسانی که بخت این رو دارن که این نمایشگاه رو از نزدیک ببینن باهاش روبرو میشن، و اونهایی هم که بختش رو ندارن، شما ببرینشون به این نمایشگاه.
سلام خدمت شما، من خیلی ممنونم برای این گفتگو. من فقط یک مقدمه کوتاه بگم و اون اینه که پراگ از فعالترین پایتخت‌های اروپایی بود برای رسوندن صدای مردم و جنبش مهسا به شهروندان اروپا، و ما فعالیت‌های خیلی زیادی در این زمینه در طول این 3 سال داشتیم. بیش از حدود 30 تجمع، کنفرانس، میز گردای دانشگاهی و نمایشگاه‌های هنری که از پراگ تا استراوا داشتیم، از بینال پراگ تا انجمن هنرمندان پراگ. در رابطه با این نمایشگاه به خصوص، این نمایشگاه حاصل نزدیک به 1 سال گفتگو با مسئولین دانشگاه و تعدادی از دانشجویان هست که علاقمند بودن که این نمایشگاه رو برگزار بکنند، و پوسترهایی که در اینجا به نمایش در اومده همش از گروه پوستر برای ایران هست که توسط دوست من خانم آمنه مؤیدی شکل گرفته که کیوریتور این نمایشگاه و این پروژه است. و در این پروژه باید بگم که حدود 250 هنرمند از سراسر جهان کار کردن و یه چیزی حدود 400 تا 500 پوستر برای حمایت از ما خلق شده.
اینا ایرانی هستن خانم گلشنی یا هنرمندان غیر ایرانی هم حضور دارن؟
الان خدمتتون میگم. در آثاری که به نمایش در اومده، هنرمندانی از لهستان، فرانسه، مجارستان، اندونزی، لبنان، ایران، بلغارستان، تایوان، مکزیک، ازبکستان، عراق، آمریکا، اوکراین و جمهوری چک هستند، و مجموعه این نمایشگاه، این آثار در خیلی از کشورهای دیگه هم بجز اینجا به نمایش در اومده، مثلا در فرانسه، سوئیس، کانادا، مراکش، مکزیک، چین، لهستان و کره، و به زودی در دانشگاه لیل، شهری در فرانسه، در دو ماه آینده در ماه ژانویه یک بخشی از اینها به نمایش در میاد.
موضوع به پایانه، من میخوام یک نگاهی هم بکنیم به محتوای این نمایشگاه. خیلی کوتاه اگر در کمتر از 1 دقیقه بگید که من دیدم عناصری مثل مو، قیچی و خطوط دندانه‌دار خیلی استفاده شده بود در بعضی از کارهایی که من دیدم. یه مقدار در مورد اینم اگر خیلی کوتاه بگید برامون در 30 ثانیه سپاسگزار میشم.
بله خواهش میکنم. فوکوس این نمایشگاه روی جنبش زن زندگی آزادی بود و همونطور که میدونیم این جنبش اعتراضی با زنان شروع شد، اعتراضات زنان در ارتباط با حجاب اجباری و کشته شدن مهسا ژینا امینی. در نتیجه اکثر این پوسترها نقطه عطفشون اشاره به مسئله حجاب اجباری هست و خشونت علیه زنان. فقط اگه اجازه بدین من یه نکته دیگرم بگم. تطابق این نمایشگاه با 25 نوامبر که روز جهانی منع خشونت ضمناً علیه زنان هست بسیار مهمه که توسط سازمان ملل تعیین شده و در این روز این نمایشگاه ادامه خواهد داشت برای یک یا دو ماه حتی بیشتر و همچنین 10 دسامبر که روز جهانی حقوق بشر هست. و فقط یه نکته دیگه اگه وقت داشته باشم، از طول تمام این پوسترهایی که حدود 400-500 تا هست، 44 تا انتخاب و 30 تا نهایتاً چاپ شدن توسط دانشگاه که در معرض دید حدود 5000 دانشجو قرار گرفت.
سپاسگزارم از شما یاسمین گلشنی نقاش و برگزار کننده این نمایشه، یکی از برگزار کنندگانش که با ما بود. روزتون بخیر.